بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا از سماع و العالم، صفحه 21، صفحه 9. فهذه الاجسام کرات بعضها فوق بعضه، بعضها فی بعضه، او فی احکام کرات و جملتها کرتون واحده. در ابتدای فصل بیان کردیم که افلاک شکل کروی دارن. بعد از اینکه تکون افلاک رو گفتیم و حرکتشون رو بیان کردیم، توضیح دادیم که شکل کروی دارن و بعد پرداختیم به بیان شکل عناصر و گفتیم که عناصر هم شکل کروی دارند. پس تمام اجسامی که در جهانن، چه اجسام عنصری چه اجسام فلکی، شکلشون شکل کروی است. اما برای اینکه خلأ لازم نیاد، باید این کره ها بعضی ها در بعضی باشند، نه بعضی ها مماس با بعضی، بیرون هم نباید باشند. و الا اگه این کرات بیرون هم باشند و در نقطه‌ای با هم تماس داشته باشند، لازم میاد که بین این کرات خلأ واقع بشه و خلأ هم محاله. پس برای این که خلایی لازم نیاد، حتما باید این کرات بعضی ها در بعضی باشند. تا اینجاش مطلب روشنه، احتیاج به استدلال هم نداره. ما قبلا بیان کردیم که اینه همه کرند، با استدلال هم بیان کردیم، پس کرویت همه اجسام ثابت شد. منظورون از اجسام این حوادث یومیه و این مرکبات عنصریه نیست. اینا که مسلم کروی نیستن، میتونن کروی باشن میتونن نباشن. ما بحثمون در اجسام مرکبه الان نیست، مثل جماد و نبات و انسان و حیوان، اینا اجسام مرکبن، اینا رو نمیگیم کرن. ما بحثمون در اجسام بسیطه است. اجسام بسیطه چه عنصریش چه فلکی، اینها کروی هست. کروی بودنشون قبلا ثابت کرد، ولی حالا میخوام اشاره کنیم به این که کره هایی هستن که ترتیبشون به این صورته که بعضی ها در بعضی واقعا، و این چنین نیست که بیرون هم دیگه باشن و با هم تماس داشته باشن. دلیل برای این مدعا اینه که خلأ باطله و اینها اگر بعضی ها در بعضی نباشن، خلأ لازم میاد، یعنی اون امر باطل لازم میاد. برای این که اون امر باطل اتفاق نیفته، باید معتقد بشیم که این افلاک یا این عناصر کراتی هستن تو در تو، یعنی بعضی ها در بعضی. تا اینجا عرض کردم مطلب روشنه که به استدلال مدار. بعد ادعای ایشون اینه که از تمام این کرات که بعضی ها در بعضی هستن، کره واحدی درست می شود که مرکزش زمین است و محیطش محدب فلک و الافلاک است. این کره واحده رو که کل عالم رو تشکیل داده، میخواد الان بیان کنه و ثابت کنه که این جسم واحد کرویه. پس به این که اون اجسام بسیطه کره هستند الان کاری نداریم، اونو قبلا ثابت کردیم. و به این که این اجسام کروی بعضی ها در بعضی هستند اشاره میکنیم، ولی بحث اساسی ما اینه که این مجموعه کراتی که روی هم قرار گرفتن، لایه به لایه روی همند، سلام علیکم، این مجموعه به صورت کره است. الان بحث مهم ما همینه که این مجموعه اجسامی که از زمین شروع شده تا محدب فلک و الافلاک ادامه داره، جسمی است کره. برای این مدعا دو دلیل اقامه می کنند. دلیل اول رو میخوام بخونیم، ولی من این یه خط رو بخونم بعد استدلال ها رو شروع کنم. صفحه 21، سطر 9. فهذه الاجسام هازل اجسام اشاره داره به اجسام فلکی یک، اجسام عنصری دو، شما هر دو رو قبلا مورد بحث قرار دادید. پس میتونیم هازل اجسام رو اینطوری معنا کنیم، هازل اجسام یعنی اجسام بسیطه، هم از این که فلکی باشند یا عنصری باشند همشون کراتند. اینا رو ثابت کرده بودیم، الان هم میبینید که فقط گزارش میدیم و رد میشیم. بعد ادعا میکنیم بعضها فی بعضن، بعضها فی بعضن، این ادعای جدید ماست. این هم احتیاج به اثبات نداره، زیرا که اگه بعضها فی بعضن نباشد خلل لازم میاد و خلل باطله. پس باید تصور کنیم و قبول کنیم که این اجسام بعضی ها در بعضی هستند. توجه شدید که ما قبلا در مورد زمین استثنایی داشتیم، گفتیم زمین کره خالص نیست، کره خالص نیست، بلکه پستی ها و بلندی ها داره که این پستی ها و بلندی ها باعث می شوند که زمین کره خالص نباشه. بعد گفتیم آب هم همینطوره، آب اگرچه به مقتضای طبعش باید کره باشه، ولی چون تماس با زمین داره و زمین پستی و بلندی داره، آب هم به طبع پستی و بلندی پیدا میکنه. و در مورد هوا هم این حکم هست که قسمتی که مجاور با زمینه اونم داره پستی و بلندیه. پس در مورد این ستا نمیتونیم ادعا کنیم کرویت خالص رو، برای اینکه دقیق حرف بزنیم ابن سینا این جمله رو اضافه میکنه، او فی احکام کرات، همشون کره نیستن، بعضی ها در حکم کره هستند. پس یا کراتند یا در احکام کراتند، یعنی در حکم کراتند. این فی احکام کرات رو گفت تا در مورد زمین و هوا و آب که کره خالص نیستن دقیق تر حرف زده باشه. اول به تسامح گفت همشون کرند، حالا باخ میخواد دقیق حرف بزنه میگه نه، کره هستن یا در احکام کره هستن، بعضی ها کره خالصن بعضی هم در احکام کره هستن، ولی مجموعاً این حکم دادن که بعضها فی بعضه. خب تا اینجا مطلب تمام شد. عرض کردم این یا تفریع برگذشته است یا ادعایی توش هست که ادعا اثباتش آسونه. ادعا کرد کراتون، ادعا کرد که بعضها فی بعضن، این بعضها فی بعضن رو از کنم از طریق بطلان خلا میتونیم اثبات کنیم. مهم این ادعای بعدیست و جملتها کراتون واحده، مجموعه این کرات یک کره هستن، که این کراتی که به صورت لایه های پیاز روی هم قرار گرفتن مجموعش رو نگاه کنیم این یه دونه کره است که مرکزش زمینه و محیطش محدب فلک و الافلاکه. این مجموعه رو ادعا میکنیم کره است. اینو میخوام ثابت کنیم. عرض کردم به دو دلیلشون ثابت میکنه که مجموعه اجسام اهم از عنصری و فلکی کره هستن. و کیفلا دلیل اول ایشونه که شروع میکنه در دو خطوت که سطر 11 همه میگه ولوکان بیزیان و عدسیان، این دلیل دومه. تا حالا انشاءالله میرسیم توضیحش بدن. اما دلیل اول، دلیل اول اینه که تمام اجسام سبک رو ملاحظه میکنیم که همه به طور متشابه به یک سمت میرن، یعنی همه میرن بالا. در هر جایی که ما قرار بگیریم میبینیم اینا بالا میرن. و اجسام سنگین رو ملاحظه میکنیم، در هر جا قرار بگیریم میبینیم اینا پایین میرن. این خاصیت، خاصیت یک جسم مستدیره که اگر در مرکز این جسم بیستیم هر جای مرکز قرار بگیریم میبینیم که محیط بالا سرمونه و جسمی رو رها کنیم به سمت محیط میره به طور متشابه، و جسمی رو سنگین باشه رها کنیم به سمت مرکز میره. اگر کل این عالم به صورت مثلا مکعب بود، حرکت جسم سبک به سمت بالا متشابه نبود. مثلا فرض کنید اگر محیط اون جسم کششی داشت، اون قسمتی که وسط سطح مکعبه کششش بیشتر بود از اون که تو زاویه مکعبه. مثلا همین اتاق تصور کنید، قسمتی که بالا سر ماست اگر میخواست یه جسمی رو به سمت خودش بکشه راحت تر میکشید تا اون قسمتی که کنج دیواره. کنج دیوار فاصلش زیاده، اون وقت حرکت این جسم سبک به سمت بالا متشابه نمیشد. اگر میخواست بره به این سمت بالا سر ما تندتر میرفت، اگر میخواست به سمت اون کنج بره کندتر میرفت، متشابه و یک نواح حرکت نمی کرد. در حالی که ما می بینیم اجسام سبک همه یک نواح حرکت می کنن هر جای زمین قرار بگیرن. اگر کششی برای محیط قائل بشیم، البته قائل نیستیم، ولی اگر قائل بشیم می بینیم همه جای محیط این جسم سبک رو یک نواح به سمت خودشون جذب می کنن. از اینجا کشف می کنیم که این محیط، محیط دایره است، نه محیط مکعبی یا انسان مکعب. این در صورتی است که جذبی از اونجا اتفاق بیفته، که البته اتفاق نمیفته. من برای توضیح مطلب این فرض کردم. حالا اگر جسم خودش بخواد به میل خودش بره بالا، باز همین وضع پیش میاد. به جایی که نزدیکتره اگر بخواد بره خب سریعتر میره، به جایی دورتر کنتر میره، یا برعکس، بالاخره حرکت متشابه نخواهد داشت. اگر این جسمی که محیط ماست شکل مدور و شکل مستدیر نمی داشت، این اجسامی که به سمت بالا حرکت می کنن همشون حرکت یک نواخ نمی کردن. اونایی که می خواستن برن به سمت بالا سر ما و اونایی که می خواستن برن به سمت کنج تفاوت در حرکت داشتن. در حالی که اون تفاوت در حرکت نیست، پس معلوم میشه که اون محیط اختلافی توش نیست که یک قسمتش نزدیکتر باشه یه قسمتش دورتر باشه. همه ی فاصله ی این محیط تا مرکز یکسانه. از اینجا کشف میکنیم که این محیط مستدیره. میام پایین، میام تو زمین، نگاه میکنیم میبینیم که اجسام سنگین همه یکسان میان پایین. معلوم میشه که باز اون محیطی که اینا دارن ازش فرار میکنن اون محیط یک نواخته، که حرکت این جسم فراری به سمت مرکز یک نواخته. پس جسمی که به سمت محیط میره نگاه میکنیم میبینیم یک نواخته، جسمی که به سمت مرکز میاد حرکت یک نواخ میکنه. این اختلاف نداشتن حرکت جسمی که به سمت بالا میره و حرکت جسمی که به سمت پایین میاد، این اختلاف نداشتن ما رو هدایت میکند که عالم به صورت کره است. زیرا اگر عالم به صورت کره نبود اختلاف در حرکت پیدا میشه، چنانچه توضیح دادم. اون جسمی که از طرف گوشه شروع میشد بیاد، حالا یا کنتر میامد یا تونتر. اون جسمی که از بالا سر میامد به سمت زمین، این یا کنتر میامد یا تونتر. بالاخره اختلاف حرکت داشت. جسم هم که بالا میرفتن همینطور. ولی وقتی میبینیم توسط در حرکت هست، چه بالا رفتن چه پایین رفتن به صورت متشابه، کشف میکنیم که جسم ما کروی است.
فاصله‌ای که ما مثلا از صفر تا الف داریم فاصله‌اش اینقدر زیاده که اگر بخوایم مثلا اون الف رو به صورت مکعب فرض کنیم یا به صورت محیط فرض کنیم، همچین تأثیر خاصی نداره که بخواییم ما مثلا پایین اومدنش یا بالا رفتنش رو ببینیم که مثلا متشابه میره یا متشابه نمیره. یعنی اگر هم بخواد غیر متشابه بره، اینقدر اختلافش کمی که به این چیزا به این راحتی قابل لمس نیست، این قابل
بله ببینید این جسمی که داره حرکت میکنه خودش میل داره و هیچ وقت هم افلاک رو نمیشکافه بره به محیط فلک و افلاک برسه، بلکه تو همین عالم عنصر میره بالا و میره پایین. تو عالم افلاک نمیتونه بره و نمیتونه برگرده، ولی همین حرکت متشابه نشون میده که اون دور دورام مستدیره. گذشت از این که عالم عنصر مستدیره، به بیانی که الان توضیح دادیم عالم افلاک هم مستدیره، یعنی مطلقا این حالت هست. ولی اگه بالا مستدیر نباشه اختلاف در حرکت پیش میاد و اون توسطی که ما گفتیم، تشابهی که گفتیم، حاصل نمیشه، فرقی نمیکنه. حالا ما به قول شما میگید کشف نمیکنیم، اینقدر کم اختلاف هست که کشف نمیکنه، اینو ما قبول نداریم. اختلاف در جایی که جسم مکعب باشه یا غیر مکعب باشه، ولی فقط کره نباشه اختلاف مشهوده. از همین فاصله کم که حرکت متشابهه پیداست که در بالاها هم حرکت متشابهه، و الا اگه تأثیری از بالا بود که این پایین هم می آمد. وقتی ما می بینیم در این پایین حرکت متشابهه، دیگه ما دنبالش نبینیم تا اون بالای بالا، ولی از همین حرکت متشابه پایین قیاس میکنیم و استدلال میکنیم که حرکت بعدی هم متشابه هم، مگر اینکه به مانع برخورد کنه. اگر مانع نباشه همین حرکتی که پایین هست بالا هم هست، منتها حرکت وقتی که از دور باشه، مثلا حرکت به سمت پایین از دور باشه، این سنگ یواش حرکت میکنه، وقتی نزدیک به مرکز میرسه تون میکنه حرکت. شما قبلا گفتیم یا اجسامی که میخوان برن بالا همینطور، وقتی نزدیک میشن به منتهای حرکت حرکتشون سریع میشه، ولی از تشابه در نمیاد، سرعت پیدا میکنه ولی از تشابه در نمیاد. این تشابه دلیل میشود برای اینکه عالم کروی است. تشابه حرکت باعث میشه که ما عالم رو کروی ببینیم. این دلیل اولیشون.
حالت
کروی داره، اما این که کره واحدی هست، مثلا کره فارغ شده، مثلا اگر فلک قمر رو فرض کنیم بیرون از آدم باشه، بازم این حالت بود. نه، اون که بحث قبلی بود، اون بحث قبلی بود که کره واحد است. ما الان به واحد بودن کار نداریم، به کره بودن. بله، جملتها کرتون واحده و بحث اساسی ما واحد بودنش نیست، بحث اساسی ما کره بودنشه. لذا در دلیل دوم ایشون میگه اگر عالم بیضی باشد یا عدسی باشد، نمیگه اگر کره متعدد باشد. اصلا تعدد و وحدت اینجا خیلی مطرح نیست، اینجا به کره بودن کل عالم توجه داره. البته اگر کل عالم کره باشه، حتما کره واحده است، یعنی این مجموعه کراتی که رو هم قرار گرفتن یک کره واحد میسازن. منظور اون این که کره میسازن، مکعب نمیسازن. وحدتش خیلی مورد توجه ما نیست که حالا کره واحد است یا نه. بله، خب اگر کل عالم کره باشه، حتما یک کره است، دو تا کره نیست. اونی که شما دارید اشاره میکنید که میتواند کره متعدد باشه، اونو ما قبلا بیانش کردیم، گفتیم بعضها فی بعضن، با اون بعضها فی بعضن روشن کردیم که این کرات بعضی ها در بعضی هستند، بنابراین بیرون از هم نیستند و تماس ندارن، خلا لازم نمید. اینا هم بیان شد. الان میخوام بیان کنیم که اینا که رو هم قرار گرفتن، باز هم مجموعهشون یک کره درست میکنه، مجموعهشون کره درست میکنه. حالا یک کره که میگیم به خاطر اینکه روشنه، وقتی مجموعه گرفتیم میشه یکی، ولی ما به اون یکی بودنش خیلی عنایت نداریم که حالا یک کره است یا ده تا کره است. مسلم وقتی مجموعه رو جمع کردیم یکی میشه، مجموع وقتی جمع میشه میشه یکی. این دیگه احتیاج به اثبات نداره، یکی بودنش احتیاج به اثبات نداره، کره بودنش احتیاج به اثبات داره. لذا الان بیشتر تاکید ما، و اصلا نه بیشتر تاکید ما، همه تاکید ما رو همینه که این کره است، اما اینکه کره واحده یا کره متعدده کار نداره. اون قبلا بیان شده و معلومه کره واحده، اصلا مجموعه باید واحد باشه، یک مجموعه است.
وقتی ما قبلا کره بودن فکر اینا رو ثابت کرد و الان هم که فرمودی که اگر بخواد کره خارج از هم میباشه حلال لازمی هست پس درون هم دیگه هست این کره بودنش ثابته دیگه شما چی دلیل دارید فکر کنید؟
اینم حرف خوبیه چون ما قبلا ثابت کردیم تک تک اینا کره بعدم گفتیم اینا رو هم دیگه لایه لایه قرار گرفتن خب مجموعشون هم میشه کره این خودش یه دلیله برای این که مجموعه عالم هم کره است دلیل خوبی هم هست حالا عیبی نداره که در اینی که ما این دلیل رو داریم که دلیل متقنی هم هست کیفلا و نمیدونم اینها رو بیاریم دلیل های دیگه هم بخواه میکنیم اون دلیلی که الان شما بشه شروع میکنیم دلیل خوبیه که ما ثابت کردیم هر کدام از این عناصر رو افلاک کنن اون وقت کره ها رو هم میچینیم اگه کره ها رو هم چیدیم باز مجموعه کره میشه دیگه مجموعه دوباره در نمیاد مکعب بشه چیزی بشه وقتی ما ثابت کردیم کرویت تک تک اینا رو مجموعهشون هم میشه کره به خصوص که ثابت میکنیم این مجموعه رو هم قرار گرفتن یکی در داخل بعضیش پیداست که مجموعهشون و حاصلشون هم میشه کره این دلیل خوبیش که شما اشاره کردید و منافات نداره که ما در عینی که این دلیل داشته باشیم دلیل دیگر رو قبول کنیم و همین کارو داریم میکنیم یعنی این کیفیت نشون میده که اصل بحث روشنه به بیانات قبلی ما با کیفلا میخوام تأکیدش کنیم پس معلوم میشه ایشون اسلام شما رو قبول داره میخواد یه چیزی بشه خب بعد از اینکه این دلیل تموم میشه ایشون تشبیه هم میکنه که الان تشبیهش رو من وقتی رسیدم توضیح بدم و کیفلا یعنی چگونه مجموعه این کرات کره نباشد در حالی که میل جسم به سمت محیط یعنی جسمی که میخواد حرکت کند به سمت بالا این حرکت میکنه به سمت محیط و با میلی هم که داره حرکت میکنه که قبلا میلش رو توضیح دادیم با میلی که دارد حرکت میکند به محیط این میل به محیط متشابهه یعنی هر جسمی در هر جای عالم اگر میل به محیط داره میبینید حرکت متشابه میکنه میل متشابه داره و این نشون میده که اون محیط عالم کره است و الا معنا نداشت که حرکت یا میل به حرکت متشابه باشه از اون طرف جسم سنگینم فرار میکند از محیط ولهرب و انهو الالوسط متشابه انهو یعنی ان المحیط مراد از وسط هم وسط عالمه یعنی فرار جسم سنگین از محیط به سمت وسط یعنی مرکز عالم این فرار هم متشابهه هم میل به بالا متشابهه هم میل به پایین متشابهه کتاب ما داره والوسط المتشابه یوجب و شکلا مستدیرن نسخه خطی داره و توسط المتشابه یوجب و شکلا مستدیرن در پاورقی هم در یه نسخه نوشته توسط آمده توسط رو راحت تر میشه معنا کرد توسط هم با حرکت به سمت بالا میسازه هم با حرکت به سمت پایین یعنی اجسام بین بالا و پایین توسط دارن و توسطشون متشابهه یعنی یک نواخته این اگر جسم در وسط قرار بگیره بالا میره یا پایین میاد این در وسط قرار گرفتن اون هم به نحوه متشابه نشون میده که جسمی که این جسم داره تو حرکت میکنه مستدیره این کبرای مسئله است صغرا این بود که حرکت‌های الالفوق متشابهه همچنین حرکت‌های الالسفل هم متشابهه این صغرا بود کبرا اینه که این جسمی که توسط دارد در وسط قرار میگیرد و به سمت بالا میره یا در وسط قرار میگیره به سمت پایین میاد این توسط چون توسط متشابهه نشان میدهد که جسم کره است جسمی که این متوسط داره توش حرکت میکنه کره است و توسط المتشابه یوجب و شکلن مستدیر رو. خب صغرا روشنه، صغرا یا این دلیل روشنه که میل به محیط متشابه، فرار از محیط هم متشابه. خب اینو ما به شهود داریم میابیم، برامون روشنه. کبرا احتیاج به بیان داره، چطور توسط متشابه باعث شکل مستدیر میشود. ایشون با تشبیه این کبرا رو اثبات میکنه. من تشبیه رو ذکر میکنم، دو مرتبه برمیگردم توسط رو بیان میکنم. توسط الان بیان کردم، ولی بیان شاید خیلی رسا نبود و مطلب کامل روشن نشد. من تشبیه اول بیان میکنم، بعد برمیگردم دو مرتبه توسط رو روزیم میدم که کبرای این دلیل که جمله بعد توسط متشابه یوجب شکلا مستدیرا هست کاملا روشن بشه. تشبیه رو توجه کنیم. آتش ملاقات میکنه با مقعر قمر، یعنی کره اینا با مقعر قمر ملاقات داره که اینا قبلا بیان شد. ملاقاتش متشابهه، ملاقاتش متشابهه، یعنی این جزئش با جزء دیگرش فرق نمی‌کنه. این ملاقات متشابه نشون میده که آتش کروی است. چون ملاقات متشابه نشون میده که ملاقا متشابه، ملاقا یعنی مقعر قمر، متشابه یعنی همه جاش یکسانه، که این یکسان بودن خاصیت کره است. این ملاقات یکسان نشون میده که ملاقی کره است. و چون نه ملاقا اشتباه گفتم ملاقی نشون میده که ملاقا کره است و نشون میده که ملاقی هم کره است. پس خود این ملاقات چون ملاقات متشابهه نشون میده که هم ملاقا هم ملاقی کنه. این توسط هم همینطور، توسط هم نشون میده که اون بالای این متوسط و پایین متوسط هر دو کنه. چون این متوسط بخواد بره بالا متشابه میره، بخواد بیاد پایین متشابه میاد. خب پایین که مسلم کره است، زمینه، بالا هم باید کره باشه. همونطور که قمر کره است پس ملاقیش کره است، همچنین زمین کره است پس متوسط بین زمین و محیط نشان میدهد که محیط هم کره است. پس توسط اگر متشابه باشه نشون میده که پایین و بالا یک نواختن، یعنی پایین در پایین بودن یک نواخته، بالا هم در بالا بودن. پایین در پایین بودن وقتی یک نواخته که مرکز باشه، بالا در بالا بودن وقتی یک نواخته که محیط باشه. پس معلوم میشه محیط و مرکز داریم. اگر محیط و مرکز داشتیم پس کره داریم. این دلیلش. کما ان لقاء المتشابه المستدیر یوجب شکلا مستدیرا، نسخه داره کما ان لقاء المتشابه للمستدیر، نسخه شدی. البته در پابرقی هم اشاره شده که یکی از نسخه ها للمستدیر داره، و للمستدیر به نظر من بهتره. کما این که ملاقات متشابه، این متشابه صفت ملاقاته، صفت ملاقی یعنی آتش نیست. ملاقاتی که این ملاقات متشابهه، این ملاقات للمستدیر، یعنی ملاقات آتش با مقعر قمری که اون مقعر قمر مستدیره یوجب و برای ملاقی شکلا مستدیره، یوجب و برای ملاقی شکلا مستدیره، یعنی ملاقات با ملاقای مستدیر موجب می شود که ملاقی هم مستدیر باشد. همچنین توسط اگر متشابه بود مثل لقاء متشابه باعث می شود که اونی که محیط است و اونی که مرکز است هر دو متشابه باشند، یعنی همونطور که مرکز کره است محیط هم کره باشند. بله، من نسخه للمستدی رو ترجیح می دهم، بلکه شاید هم متعین بدونم.
اگر این در قباها رو تنظر باشه بعد وزد و متشابه مشبه ما
یکی نمیشه. اونجا بگیم بعد توسط و متشابه بوده مستدی توجه میشه کنم مستدی. یعنی شما فهمید اگر اینجا لقا رو مطرح کردیم اونجا باید توسط رو مطرح کنیم، اگر اینجا لقا رو مطرح کردیم اونجا توسط رو مطرح کنیم، نه وسط.
نه توسط، نه خیلی مستدی رو با اونجا بیاریم. این میگم ان توسط داره وسط توسط توسط داره و توسط متشابه بوده المستدیر یوجب شکل المستدیر. و اگر اینا بگیم که
این مدعا بشه، نه نسخه ها در المستدیر نداره و احتیاجی هم نیست. شما میفرمایید همونطور که در مشبهون به لقا رو به دنبالش للمستدیر آورد، در مشبه هم وسط رو یا توسط رو به دنبالش و للمستدیر بیاره، بگه و توسط المتشابه و للمستدیر یوجب و شکلن مستدیر. اینطوری می فرماید وقتی یه للمستدیر بیاره دلیل این مدعا می شه. برای دیگه دلیل این مدعا می شه، چون ما دلیل می خواهم بگیم این توسط للمستدیر است. اگر بگیم للمستدیر است خب ثابت میشه که فلک مستدیره دیگه، احتیاج نداره ما اثباتش کنیم. یعنی همون مطلوب رو داریم ادعا میکنیم و دلیل این مدعا میشه. فرماشون درسته، برای نسخه ها للمستدیر نداره و لازم هم نداره. تشابه کافی است، وسط متشابه کافی است، یا توسط متشابه که ارز کردم من توسط ترجیح میدم، توسط متشابه کافی است که باعث به شکل مستدیر باشه. چون وقتی توسط متشابهه معنیش اینه که بالا رفتن متشابه، پایین آمدن متشابه، و چنین تشابهی اختزا می کند که محیط و مرکز یک نواخ باشه، یعنی تمام این مرکز مرکز باشه، تمام محیط محیط باشه، و در نتیجه ما جسم کروی داشته باشه. چون ببینید وقتی که توسط متشابه، یعنی این وسط که قرار میگیره پایین آمدنش متشابه میشه، بالا رفتنش هم متشابه میشه، این میشه توسط متشابه. این چنین توسط متشابهی جز در کره توجیه نداره، چون در غیر کره توسط متشابه نیست. اما در کره
توسط متشابه نیست. مشابه هم به ما داریم که اندن لقاء متشابه هون دیر مستقیم
اینجا. ببینید خود توسط اونجا ملاقاته، چون ملاقات ناچار للمستدیر رو بیاره و توسط دیگه دیگه به للمستدیر نداره. ملاقات، ملاقات با چی؟ خب ملاقات بین ملاقات با مستدیر یا ملاقات با مستقیم. توسط چیه؟ توسط هم میتونه توسط بین مستقیم باشه، میتونه توسط بین مستدیر باشه، ولی لزومی نداره بگه توسط بین چی. همین اندازه که میگه این توسط متشابهه خودش نشون میده که طرفین مرکز و محیطن. خود این توسط متشابه نشون میده که طرفین مرکز و محیطن. در این ملاقات خب باید یه ملاقاتی صورت بگیره، یه متعلقی میخواد، ملاقات با چی؟ اما توسط دیگه لازم نیست بگیم توسط بین چی. وقتی توسط متشابه بود طرفین رو تعیین میکنه. در ملاقات باید ملاقات با مستدیر باشد، ملاقات متشابه و مستدیر باشد. ولی در توسط لازم نیست من توسط مستدیر باشه. همین اندازه که میبینیم این توسط متشابهه میفهمیم که طرفینش هم مرکز و محیطه. خب تا اینجا دلیل اول تموم شد، حالا دلیل دوم میخوام شروع کنیم، برای این که این مجموعه مستدیره. مجموعه رو چهار جور میتونیم تصورش کنیم. یکی این که مستدیر بگیریم که ما ادعامون همینه. دوم این که بیضی بگیریم. سوم این که عدسی بگیریم، یعنی شکل عدس باشه. چهارم این که یه شکل دیگر باشد، یه شکل دیگر تعیین نمی کنیم، هر چی باشه، مکعب، مکعب مستطیل، هرم، مخروط، هر چی باشه. این احتمال چهارم در این مجموعه وجود نداره، کسی هم قائل نشده که مجموعه به شکل مکعب باشه یا مجموعه به شکل استوانه باشه یا مخروط باشه، کسی به این مسئله قائل نیست. پس این احتمال چهارم میره کنار، سه تا احتمال باقی میمونه. یکی احتمال کرویه، یکی احتمال بیضی بودن، یکی احتمال عدسی. ما اگر احتمال بیضی بودن و عدسی بودن رو باطل کنیم، احتمال کرویت متعین میشه و ما همین کارو میکنیم. توجه کنیم این استدلالی که الان ما شروع میکنیم بیضی بودن مجموعه رو و عدسی بودن مجموعه رو باطل میکنه، نه کرویت رو اثبات کنه، فقط این دوتا رو باطل میکنه. خب معلومه وقتی این دوتا باطل بشه کرویت ثابت میشه. حالا چطوری بیضی بودن باطل میشه و چطوری عدسی بودن باطل میشه؟ توجه کنید، بیضی دو تا قطر داره، قطر بزرگ و قطر کوچک. مثلا تخم مرغ رو فرض کنید، از اون گوشه باریکش تا مقابلش قطر اطوله، وسط مثلا شکم این رو ببینید وسطش قطر اقصره. پیداست بیضی دو تا قطر داره، قطر اطول، قطر اقصر. اگر دور قطر اطولش بچرخه، اون فضایی رو که اشغال کرده ترک نمی کنه. بیضی اگر دور قطر اطولش بچرخه، اون فضای اشغال شده رو ترک نمی کنه، تو همون فضای اشغال شده می چرخه. اما اگه بخواد دور اقصرش بچرخه، یعنی دور قطر اقصرش بچرخه، الان فرض کنید که به صورت افقی توی این جسم قرار گرفته، حالا بخواد دور اقصر بچرخه، بالاخره باید اون مکانی رو که توش قرار گرفته گشادتر کنه. اینطور میشه دیگه، اگه تصور کنید معلوم میشه. شما یه تخم مرغ رو توی جسمی قرار بدید، خب این تخم مرغ دور و برش رو این جسم پر کرده و اون جسم چسبیده به پوسته این تخم مرغ. حالا تخم مرغ رو دور قطر اطولش بچرخونید، میبینید هیچ فضای اضافه‌ای نمیخواد، همون فضایی که اشغال کرده براش کافیه، تو اون فضا داره دور قطر اطولش میچرخه. اما اگه بخوام دور قطر اقصرش بچرخونم، این فضای بیشتری میخواد، یعنی میره که جا برای خودش باز کنه. وقتی رفت جا برای خودش باز کنه، اون جایی رو که قبلا اشغال کرده دو طرفش رو خالی میذاره، دو طرف جایی که قبلا اشغال کرده خالی میذاره. یعنی این تخم مرغ رو ملاحظه کنید، الان به درازا خوابیده، میخواد دور قطر اقصرش حرکت کنه، این درازاش حرکت میکنه. درازا که حرکت میکنه، خب راهش بسته است دیگه، اون جسم دیگه کاملا کیپ اینو گرفته، باید اون جسم رو بشکافه بره جلو، یه مقدار جا برای خودش باز کنه تا حرکت کنه. اون جا باز میکنه در اون جسم دیگر، ولی اون قسمت هایی که قبلا پر کرده بوده خالی میکنه و خلق از اون دیگه. اینو خودتون باید تصور کنید، یا باید ما بکشیم به رویتتون نشون بدیم، یا باید خودتون فزن خودتون تصور کنید. مطلب سنگین نیست، تصورش راحته. دور قطر اطول حرکت کردن مستلزم خلا نیست، ولی دور قطر اقصر حرکت کردن مستلزم خلا هست. عدسی رو ملاحظه کنید برعکسه. عدسی اگر دور قطر اقصرش بچرخه، دور قطر اقصر بچرخه یعنی همون محلی که پر کرده اینطوری دور بزنه، اینطوری این عدسی اینطوری دور بزنه، این دور قطر اقصرش داره میچرخه، هیچی فضا اضافه نمی کنه. همونی که پر کرده بوده تو همون مکان اشغال شده داره دور میزنه، هیچ مکان اضافه هم نمیتلبه. اما اگه بخواد دور قطر اطولش، دور قطر اطولش بچرخه، دور قطر اطول بخواد بچرخه، ببینید این عدسی باید اینجوری بشه، اینجوری باید بچرخه. عدسی که اینجور صاف خوابیده باید اینطوری بچرخه، بره قسمت مثلا حاشیهش بره بالا بیاد پایین، وقت فضای بیشتری اشغال میکنه، یعنی هل میده اون جسم قبلی رو، جا برای خودش باز میکنه، وقت جای قبلیش خالی میمونه، یه ذره از جای قبلی خالی میمونه، بازم خلل لازم میمونه. پس در بیزی اگر جسم دور قطر اطولش به چرخه مشکلی نداره، دور قطر اقصرش مستلزم خلاه. در عدسی برعکسه، اگر دور قطر اقصرش به چرخه مشکلی نداره، دور قطر اطول به چرخه مستلزم خلاه. پس بیزی در یه حالت مستلزم خلاه، در عدسی هم در یه حالت مستلزم خلاه. خب حالا میام در واقعیت، ببینیم واقعیت چیه. آیا بیزی دور قطر اطولش میچرخه یا دور قطر اقصر؟ هر دوش امکان داره، عدسی هم هر دوش امکان داره. وقت اگر بگیم هر دوش امکان داره، معنیش اینه که خلع امکان داره، چون یکی از این دوتا حرکت مستلزم خلعه. اگر اون نوع حرکت امکان داشته باشه، خلع امکان، یعنی امکان خلع ثابت می شود، در حالی که امکان خلع باطله. همونطور که خود خلع باطل، امکان شود. حالا اگر بگید که نه، این بیزی دور قطر اطولش می چرخه و خلعی نیست و امکان هم نداره دور اقصرش می چرخه و عدسی دور اقصر می چرخه، دور اطول اصلا نمیچرخه، پس خلل لازم نمیاد، امکان خلل لازم نمیاد. اینجا میگیم آیا میتوانیم فرض کنیم که بیزی دور قطر اقصرش بچرخه و عدسی دور قطر اطولش بچرخه؟ فرضش اشکال نداره، میتونیم فرض کنیم. وقتی اگه فرض کردیم، لازم میاد فرض امکان خلل در یه صورت، اگر دور قطر اطول بچرخه بیزی خلا نیست، ولی دور قطر اقصر به چرخت خلا هست و قطر اقصر با قطر اطول فرقی نداره، هر دوش ممکنه. پس اگر جسم بیزی باشد، چون امکان چرخش دور قطر اقصر رو دارد، امکان خلا رو دارد. اگر بگید نه، این اتفاق در خارج نمیفته، میگیم فرض میکنیم، فرض که کردیم، فرض می شود امکان خلا، فرض امکان خلا باطله، خود امکان خلا باطله، پس نتیجه می گیریم که بیزی بودن باطله، چون بیزی بودن یا عدسی بودن مستلزم امکان خلا است. یا از اول بگید مستلزم خلا است، اگر دور قطر اقصر به شرخت بیزی و دور قطر اطول به شرخت عدسی خلا اتفاق میفته، یا بگید امکان خلا اتفاق میفته، یا فرض امکان اتفاق میفته، هر کدوم از ست اتفاق بیفته باطله. خلا اتفاق بیفته باطله، امکان خلا باطله، فرض امکان خلا باطله، و بیزی بودن و یا عدسی بودن مستلزم یکی از این باطله هست، لااقل مستلزم اون فرض امکان خلا هست. پس مستلزم یکی از باطل است و چیزی که مستلزم باطل باشه خودش باطله. پس بیزی بودن باطل، عدسی بودن باطله. اما اگر این جسم کره باشه، امکان خلا نیست، خود خلا نیست، امکان خلا نیست، فرض امکان خلا نیست. چون چی کار میخواد بکنی؟ بگید دو تا قطر داری، مدور دو تا قطر داری، خب قطرش هم دو یکسانه. چه کره دار این قطرش به چرخه، چه دار اون قطرش به چرخه، همون فضایی که اشغال کرده بود حالا اشغال میکنه، جای اضافه پر نمیکنه که اون جای قبلیش خالی بمونه، اصلا خلایی لازم نمیاد. حتی اگه فرضم بکنی، فرضم بکنی دار این قطرش به چرخه، فرضش هم فرق نمیکنه. یعنی چون دو تا قطرش فرق نمیکنن، بنابراین چه دار این قطر به چرخه، چه دار اون قطر، چه فرض کنیم دور این قطره، چه فرض کنیم دور اون قطره، اصلا خلایی کش نمیاد، چون تو همون فضایی که اشغال کرده بود میچرخه، یه فضای جدیدی رو پر نمیکنه تا فضای قدیم خالی بشه. برخلاف بیضی و عدسی، بیضی و عدسی چون دو قطر متفاوت دارن، خلا یا امکان خلا یا فرض امکان خلا درشون هست. اما کره چون دو قطر مختلف نداره، خلا درش نیست، امکان خلن درش نیست، فرض امکان خلن درش نیست. پس برای این که اشکالی پیش نیاد، ما باید قبول کنیم که مجموع عالم کره است، نه بیضی است نه عدسی است. اون اشکال دیگه هم که گفتون اصلا منتفیان احتیاج به بحث نداره. پس لاجرم باید این مجموع عالم کره باشه. اینم دلیل دومیشون. دلیل دومش از دلیل اول یه خود واضح تر فهمیده میشه، دلیل اول یه خود سخت فهمیده میشه. ولو کان بیزی، یعنی اگر بیزی باشد این مجموعه، اون جمله، اون مجموع عالم اگر بیزی باشد و عدسی باشد، این مقدم یلزم و خلا یا امکان خلا یا فرض امکان خلا، این تالی و تالی باطل است، پس مقدم باطل است. بنابراین مجموع عالم بیضی و عدسی نیست. بله
نسخه او
عدسی هم داریم، بله نسخه داریم او عدسی هم که نسخه تهران هم هست، نسخه معتبریه ما داریم و عدسی هم. البته اگر او عدسی هم باشه بهتره. ولو کان این مجموعه عالم به شکل بیضی یا به شکل عدسی، فیتحرک البیضی یا فتحرک البیضی، هر دو نسخه رو داریم، نسخه خطی فتحرکه داریم، اینجا فیتحرک رو داره، خیلی فرق نمی کنه. فتحرک البیضی اما لا علا قطره الاتبر، و تحرک العدسی لا علا قطره الاخصر، حرکتن وضعیه، حرکتن وضعیه یعنی حرکت دور خودش، حرکت وضعیه یعنی حرکت دورانی، نه حرکت مستقیم. حرکت دورانی بکند و جوم انزالک، از این نوع حرکت لازم میاد که ان یکون متحرکن فی خلع موجود ضرورتن غیر یکون متحرکنه، لازم میاد حتماً که متحرک در خلأ موجود بشود، در خلأ موجود اگر حرکت کند خلأ موجود است، اگر حرکت نکند و ما فرض حرکت بکنیم میتونیم بگیم خلأ ممکن است یا فرض امکانش میشود. همش باطله، چه خلأ موجود باشد چه خلأ ممکن باشد، هر دوش باطله. خب اگر حرکت کردن بعد بیضی حرکت کرد بر قطر اخسرش، خلأ است. عدسی حرکت کرد بر قطر اطولش، خلأ است. اما اگر اینجوری حرکت نکردن، بلکه بیضی بر قطر اطول حرکت کرد و عدسی بر قطر اخسر حرکت کرد، دیگه خلأ لازم نمیاد. ولی میتونیم فرض کنیم خلاف این حرکت رو. اگر فرض کردیم خلاف این حرکت رو، باز فرض امکان خلا لازم میاد که توضیح دادم. خب ظاهرن وقت اجازه نمیده من تیکه رو بخونم، اگرچه خالیش رو گفتم. میذاریم بحثش انشالله برای یه جلسه آینده تشمیل.